سیاست ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. نامزد فرماندهی سنتکام هشدار داد که ایران ممکن است پول حاصل از رفع تحریم را صرف تروریسم کند. سپاه پاسداران از یک موشک جدید با برد 1450 کیلومتر رونمایی کرد. و سازمان بهداشت جهانی میگوید میزان مبتلایان به کووید 19 در جهان نسبت به هفته گذشته 17% کاهش یافته است. خوش آمدید به این بخش خبری. مایکل کوریلا نامزد جو بایدن برای فرماندهی سنتکام، قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه، تایید کرد در صورت کاهش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به گفته او این خطر هست که این پول حاصل از این اقدام در راه تروریسم صرف شود. جنرال کوریلا این اظهارات را در پاسخ به پرسش جیم این هومفت، سناتور ارشد جمهوری خواه، بیان کرد و افزود در این صورت نیروهای آمریکایی حاضر در خاورمیانه در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت. اشاره وی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، یمن، بحرین، لبنان و سایر نقاط خاورمیانه است که افزایش تحریم‌ها علیه برنامه هسته ایران کمک‌های مالی به این گروه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از یک موشک نقطه زن با برد 1450 کیلومتر رو نمایی کرد. این موشک دوربرد با نام خیبر شکن از سری موشک هایی است که از سوخت جامد در آن استفاده می شود. استفاده از این سوخت می تواند به سهولت در پرواز موشک و سرعت آن بیانجامد. سپاه پاسداران مدعی شده است که موشک خیبر شکن در فاز فرود دارای مانور پذیری برای عبور از سپر موشکی است و وزن و مدت آماده سازی و شلیک آن بسیار کاهش یافته است. توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد و مایه نگرانی کشورهای منطقه خلیج فارس و همچنین کشورهای غربی است. تهران میگوید این برنامه جنبه دفاعی دارد. گرچه آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه گفت ایران نمیتواند همیشه در موضع دفاعی بماند و جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. سازمان بهداشت جهانی میگوید میزان ابتلا به کووید 19 در سطح جهانی و در مقایسه با هفته گذشته 17% کاهش نشان می‌دهد. این سازمان همچنین به کاهش 7% میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در سطح جهان اشاره کرده است. بنابر گزارش هفتگی سازمان بهداشت جهانی، سویه اومیکرون هم اکنون سویه غالب در جهان است، گرچه همچنان حدود 3% موارد ابتلا به سویه دلتای ویروس کرونا گزارش شده است. در گزارش این سازمان بین‌المللی اگرچه به مواردی چون کاهش 50% ابتلا در آمریکا یا کاهشی 7% در اروپا از جمله آلمان و فرانسه اشاره شده، اما آمار ابتلا در کشورهایی چون جمهوری آذربایجان، بلاروس و روسیه سعودی بوده است. در ایران هم با شیوع گسترده سوی اومیکرون آمار ابتلا و مرگ و میر در حال افزایش است. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید از هر 4 ایرانی یک نفر زیر خط فقر است. بنابراین گزارش 28% جمعیت ایران در حال حاضر زیر خط فقر هستند. این در حالی است که آمار غیررسمی این رقم را بسیار بیشتر برآورد کرده است. در گفتگو با فریدون خاون، اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره تعریف خط فقر و علائم بروز فقر در یک جامعه پرسیدم.
تعریف فقر و خط فقر در اصل در ایران با ابهامات خیلی زیادی روبرو است. به این دلیل که بر اساس برنامه 5 ساله پنجم قرار بود که مرکز آمار ایران هر سال به صورت منظم خط فقر رو در ایران تعیین بکنه، مثل اون وضعیتی که در بسیاری از کشورهای جهان هست. بر اساس تعریف خط فقر، اگر قراره به قشرهای آسیب پذیر و فقیر کمک بشه، دست کم معلوم باشه چه کسانی در شرایطی هستند که نیاز به یارانه های معیشتی دارن یا یارانه های نقدی. این کار انجام نگرفته و به همین علت هست که در حال حاضر برای خط فقر ارقام گوناگونی ارائه میشه. از جمله خیلی از سندیکاهای کارگری موقعی که بر سر حداقل دستمزد با دولت مذاکره میکردن و با کارفرماها، معتقد بودن که یک خانوار ایرانی، یعنی حدود 3.3 نفر در اصل، برای خط فقرشون حدود 9 میلیون تومان در ماه باید در نظر گرفته بشه. که البته در مورد این رقم دچار مشکلاتی هستیم. بانک جهانی در مورد کشورهایی مثل ایران رقم خط فقر رو 3.20 دلار در روز تعیین کرده برای هر نفر و بر این اساس هم اگر محاسبه بکنیم خط فقر در ایران چیزی هست در محدوده همون 8.9 میلیون تومان در ماه برای یک خانوار 3.3 نفری. خب بر این اساس رقم فقیران در ایران خیلی چیزی بیشتر از اون رقمی هست که شما ذکر کردین، درصدی هست که شما ذکر کردین و حتی در بعضی از تحقیقات کارشناسان درون کشور برای خط فقر جمعیت معتقدند که حدود 50-60% جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنه. بر این اساس من نمیدونم، چون آمار دقیق علمی و رسمی از طرف مرکز آمار ایران اعلام نمیشه، میشه به طور خیلی کلی گفت که ایران جمعیتش فقیر شده به شدت به دو دلیل عمده، از جمله که دلیل اول کاهش نرخ رشد، یعنی فروریزی تولید ناخالص داخلیه، و دلیل دوم تورم شدیده و نرخ تورم بالا همراه با تولید پایین باعث شده که بخش بسیار بزرگی از طبقه متوسط ایران به جمعیت فقرا افسوده بشه.
شما اشاره کردید به نرخ تورم در ایران که به شدت افزایش پیدا کرده. در حال حاضر ما شاهد مذاکرات هسته‌ای هستیم و گفته میشه که در صورت رفع تحریم‌ها خب صادرات نفت ایران دوباره از سر گرفته میشه. چقدر فکر میکنید که رفع تحریم‌ها در شرایط فعلی میتونه کمکی باشه برای اینکه حالا هم تورم بیاد پایین و هم وضعیت این فقر در کشور کمی تکون بخوره؟
ببینید، در مجموع بخش بسیار بزرگی از پولهای ایران که در خارج بلوکه شده، اینها اون پول رو به صورت دلاری قبلا تومنش رو حساب کردند و در شریانهای اقتصادی کشور تزریق کردند و اگر اون پولها به ایران برگرده و باز بخوان معادل تومانی اون دلارهای بازگشت یافته به ایران رو در شریانهای اقتصادی ایران تزریق بکنند، نرخ تورم از اون چیزی که در حال حاضر هست افزایشش بیشتر خواهد شد به دلیل اوجگیری باز هم شدیدتر نقدینگی. ولی در مجموع میشه گفت که اگر این مذاکرات و گفتگوها به نتیجه برسه و اگر ایران بتواند به عنوان یک بازیگر عادی وارد صحنه جهانی نفت بشه، در مجموع حداقل در کوتاه مدت این میتونه تحولاتی رو به وجود بیاره در صحنه اقتصادی ایران و کمکی باشه به اینکه دولت بتواند بخشی از نقدینگی رو به کمک دلارهای صادراتی نفت جمع بکنه و یا دلارهای بازگشت یافته. ولی این فقط کوتاه مدته، این راه حل نهایی نیست، یک داروی مسکنه. در میان مدت و دراز مدت اگر در ایران تغییرات بنیادی، اصلاحات اساسی انجام نگیره، آش همون آشه و کاسه همون کاسه. چون ما میبینیم، میدونیم که در دوره‌هایی که ایران درآمدهای عظیم نفتی هاش داشت و این درآمد هم به ایران برمیگشت، وضعیت از لحاظ اوجگیری تورم از اون چیزی که در حال حاضر هست زیاد بهتر نبود. بنابراین اون چیزی که ایران در درجه اول بهش نیاز داره انجام اصلاحات بنیادی هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی هست تا بتواند هم نرخ رشد تولید داخلی رو بالا ببره و هم جلوی اوجگیری باز هم بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم در کشور گرفته بشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره تعاریف فقر در جامعه ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
گزارش‌ها حاکی سفر رئیس جمهور فرانسه به مسکو و کیف نشان داد. اوکراین هم از سوی روسیه و هم توسط غرب برای اجرای توافق مینسک تحت فشار است. اوکراین و روسیه تعابیر متفاوتی از مفاد این توافق دارند و کیف بارها تأکید کرده آن را به شیوه مطلوب مسکو اجرا نخواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که تجمع نیروهای نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین همچنان در حال افزایش است و روسیه غیر از رزمایش جنجالی با بلاروس در شمال اوکراین از برگزاری رزمایش دریایی در جنوب این کشور نیز خبر داد، رئیس جمهور فرانسه که در تلاش برای کاهش تنش‌ها به مسکو و کیف سفر کرده بود میگوید رئیس جمهور روسیه قول داده که مسکو تنش‌ها با اوکراین را تشدید نخواهد کرد. اما کرملین گزارش‌ها درباره توافق بین رهبران روسیه و فرانسه را تکذیب کرد و به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین همچنان منتظر گزارش ایمانوئل مکرون از نتایج ریزنی‌هایش در کیف است. قرار است رئیس جمهور فرانسه مجدداً با همتای روسش تلفنی گفتگو کند. هفته گذشته رهبران روسیه و فرانسه 3 بار تلفنی ریزنی کردند. هنوز مشخص نیست ابتکارهای جدید رئیس جمهور فرانسه چیست. طی کنفرانس مطبوعاتیش در کیف اشاره به آن نشده. اما مقامات دولتی اوکراین به شرط عدم افشای هویتشان به خبرنگاران گفتند ایمانوئل مکرون خواستار تسریع اجرای توافق مینسک شد و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تعهد داد که در اسرع وقت در این باره تصمیم میگیرد. رئیس جمهور فرانسه طی سفر به کیف اجرای توافق مینسک را یگانه ابزار تنش زدایی خواند. یوری بوتوسف تحلیلگر سیاسی در کیف خوشبینی به دنبال سفر رئیس جمهور فرانسه به مسکو و کیف را زود هنگام می داند.
کرملین در وهله نخست علاقمند است اوکراین از تلاش برای بازپسگیری نظامی مناطق تحت کنترل جدایی طلبان صرف نظر کند. به عقیده من مهمترین هدف روسیه از تجمع نیروهای نظامیش در مرزهای اوکراین، اعمال فشار بر کیف برای اجرای توافق مینسک است و البته اعمال فشار بر غرب برای پذیرش تقاضاهای امنیتیش و در این حال معتقدم در صورت عقب نشینی کیف مسکو نیز از بیشتر تقاضاهایش عقب نشینی خواهد کرد. هنوز مشخص نیست دولت اوکراین چه رویکردی را برمی‌گزیند. گزینه اول تسلیم در مقابل فشار روسیه و غرب و آغاز روند اجرای مینسک است. دوم انصراف از اجرای این توافق و سوم ادامه وقت کشی. اخیراً گزارش های منتشر شد که میگوید دولت اوکراین برای جلوگیری از جنگ گسترده مسیر اول را برگزیده. اما از آنجا که از دید کیف پذیرش تعبیر مسکو از توافق مینسک به معنای ارائه اهرم فشار به کرملین برای مداخله مداوم در امور داخلی اوکراین است و با تهدید تحریک نابسامانی‌های داخلی همراه خواهد بود، دولت اوکراین بیشک به دنبال گزینه دوم یا سوم خواهد رفت و این بدان معناست که هنوز شرایط کاهش تنش‌ها فراهم نشده.
یان استولتنبرگ دبیر کل ناتو سه‌شنبه اعلام کرد روسیه همچنان در حال جمع‌آوری نیرو و تجهیزات نظامی در مرزهای اوکراین است تا به محض تصمیم کرملین آمادگی کامل برای حمله گسترده علیه اوکراین داشته باشد. مسکو بارها قصد حمله به اوکراین را رد کرده. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه گفت هنوز مشخص نیست تحولات منطقه به کدام سو می رود. چهارشنبه کارگروه هماهنگی توافق مینسک تشکیل جلسه می دهد و پنجشنبه نمایندگان رؤسای جمهور روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان در برلین ریزنی خواهند کرد. بیشتر رئیس جمهور اوکراین گفته بود از مفاد توافق مینسک خوشنود نیست. رئیس جمهور روسیه طی نشست مطبوعاتی با همتای فرانسویش در مسکو گفت دوست داشته باشد یا نه اوکراین باید مطیع باشد و به اجرای این توافق تن دهد. توافق‌های مینسک در پی شکست سنگین ارتش اوکراین در نبردهایی که به رغم انکار کرملین نیروهای نظامی روس در کنار جدایی طلبان جنگیدند امضا شد و طی 7 سال گذشته کیف و مسکو نتوانستند درباره ترتیب اجرای مفاد این توافق به نتیجه برسند. روسیه خواستار مذاکرات مستقیم دولت اوکراین با نمایندگان جمهوری‌های خودخوانده برای تضمین خودمختاری منطقه شرق اوکراین است. تا 8 سال پیش کریمه یگانه منطقه خودمختار اوکراین بود و پس از الحاق آن به روسیه کیف ارائه خودمختاری به شرق اوکراین را مصداق ایجاد زمینه برای جدایی این منطقه می داند. به ویژه که روسیه به اکثر ساکنان آن تابعیت روسی داده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرها و گزارش های ما رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.